وارد میشدن عاشقانه از جان خودشون هم میگذشتن برای اینکه یک هدف والا و یک هدف انسانی و آرمانی داشتن و همین مسئله سرمانی رو تبدیل کرد به یک قهرمان ملی و فراملی و نمادی از انسانیت در دنیایی که واقعا شاهد هستیم که به چه راحتی مسائل انسانی زیر پا گذاشت.
درود بر شما. یادمون نره که وقتی در خصوص سردار سلیمانی و مدیریت و فرماندهیشون در محور مقاومت گفتگو میکنیم، در شرایطی سردار سلیمانی فرمانده محور مقاومت بود و این اقتدار و قدرت و صلابت رو در محور مقاومت ایجاد کرد که سربازانی که در این محور در کنار سردار سلیمانی بودند از کشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف بودند. یعنی اینطور نبود که همه محور مقاومت صرفاً مردم عراق و مردم ایران باشن یا مردم سوریه، یعنی نیروی نظامی سوریه و داوطلبین سوریه و مردم ایران و داوطلبین ایران باشن. موضوع اینه که در محور مقاومت نیروهای مستشاری که تحت امر فرماندهان محور مقاومت بودند از کشورهای مختلف بودند و خب مدیریت و فرماندهی با این شرایط خیلی متفاوت هست. درست میگم آقای مهمان پرست؟
دقیقاً همینطوره و فقط این مسئله حول یک محور میتونه چنین هماهنگ و زیبا به اون هدف مقدسش برسه و اون اینی که یک آرمان مشترک، یک اعتقاد، یک اراده، یک خلوص نیت و ایثار، این مجموعه ای بود که همه این افرادی که از کشورهای مختلف با فرهنگ‌های مختلف جمع شده بودن رو دور هم به همدیگه پیوست میداد و در اون راهی که به صورت مقدس ترسیم شده بود و طراحی شده بود اونها رو به حرکت در می آورد و تاثیرگذار بود. در واقع شخصیت سردار سلیمانی این تاثیر رو در افرادی از کشورهای مختلف گذاشته بود که همه اونها یک پارچه بدون در نظر گرفتن مرزها دنبال یک آرمان مقدس باشد.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای مهمان پرست. روز بخیر و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. در خصوص نقش ارزنده شهید سلیمانی در ایجاد ارتباط بین میدان و دیپلماسی گفتگو کردم با جناب آقای رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت خارجه. اما سوالی که امروز مطرح کردیم و از شما خواستیم که از طریق 301035 پاسخگو باشید و در کنار ما باشید اینه که بفرمایید برای ثبات در بازار خودرو کدام روش جواب می‌دهد؟ گزینه یک، دخالت نکردن دولت در قیمت‌ها. گزینه دو، رقابتی کردن بازار و ورود خودروهای خارجی. عدد گزینه صحیح رو و عدد گزینه‌ای که مد نظرتون هست از طریق 301035 برامون بفرستید. شما فرصت دارید که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه نصب بکنید و از طریق این نرم افزار هر جا هستید در هر شرایط شنونده برنامه رویداد رادیو گفتگو باشید. ساعت 12:34 دقیقه است. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. میخوایم بریم به دیار کریمان، کرمان، زادگاه و آرامگاه فرمانده غیور محور مقاومت و سردار رشید سپاه اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی و گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر رحمان جلالی، معاون محترم سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان و عضو ستاد برگزاری سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی. از زبان ایشون بشنویم در خصوص جزئیات مراسمی که قرار هست در کرمان برگزار بشه. آقای دکتر جلالی سلام به شما، روز شما بخیر.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و امروز روز شهادت سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه و خدمت شما هست.
درود بر شما، متشکرم. آقای دکتر جلالی، مطمئنن از مدت‌ها قبل برنامه ریزی شده برای برگزاری مراسم دومی سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، با توجه به اینکه قطعاً پیشبینی هم می‌شد که کرمان میزبان مهمانان بسیار زیادی هم از اقصا نقاط کشور و هم از کشورهای دیگر دنیا باشد و همین اتفاق هم افتاد. گزارش‌هایی که در بخش‌های مختلف خبری پخش شد حاکی از همین موضوع بود. از زبان شما بشنویم چه برنامه‌های تدارک دیده شده و چه مراسمی برگزار شده، مهمانانی که در مراسم ویژه دومی سالگرد حاضرند.
بله، برنامه‌های هفته مقاومت ما در کرمان یک هفته رو تحت عنوان هفته مقاومت در نظر گرفتیم با شعار مرد میدان که از 10 دی ماه تا 16 دی ماه برنامه‌ریزی شده. شعار امسال هفته مقاومت ما با شعار سال گذشته یکی است، همون شعار مرد میدان در نظر گرفته. دو تا سیاست اصلی رو امسال در برنامه ها داشتیم که یکیش تأکید ویژه مقام معظم رهبری بود سال گذشته، اونم مردمی کردن برنامه ها بود که امسال همینجور که شما فرمودید گزارش هایی که داره از کرمان میاد حالا هوای اربعینی است و کاملا برنامه ها به صورت مردمی اداره میشه. و سیاست دوم ما تمرکز زدایی از حوزه برنامه ها بود. امسال کلیه برنامه ها در سراسر استان توخ شده. ما یه چیزی حلوش 171 برنامه رو در هفته مقاومت برنامه‌ریزی کردیم که 10 برنامه برنامه ویژه بود. خب قبل از سالگرد همینجور که شما در بیاناتتون هم بود، ما اقداماتی رو قبل از هفته مقاومت انجام دادیم. یک سری برنامه ها داشتیم. مهمترین اون برنامه گرد همایی سران اشایر سه استان کرمان و سیستان و هرمزگان بود که برگزار شد. شب خاطره رو داشتیم. سال روز زلزله بم در 5 دی ماه با بررسی نقش سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در زلزله بم بود و همچنین برگزاری مراسم نهضه با محوریت بصیرت و حاج قاسم برگزار شد. اما اون اتفاقاتی که در این یک هفته رقم خورده، ما شروع رسمی برنامه‌مون با دعای کمیل سراسری در گلزار شهدا بود که خیلی برنامه ویژه‌ای در نظر گرفته شد و انشالله اختتامیه برنامه ما هم با دعای ندبه سراسری خواهد بود. دیشب جای همه شنوندگان عزیز در گلزار شهدای کرمان در ساعت شهادت حاج قاسم خالی بود. انصافا ویژه برنامه خیلی خوبی بود، علی‌رغم این که ما نزولات رحمت الهی رم داشتیم و باران شدیدی در کرمان بود، ولی مردم با عشق و علاقه از سراسر دنیا در گلزار شهدای کرمان حضور داشتن که جای همه دوستان خالی بود. ما علاوه بر این برنامه ها از صبح از ساعت 9 تا 11 و عصر از ساعت 15 تا 17 یک سری برنامه ها رو در بیت الزهرای حاج قاسم، مصلی کرمان و خود گلزار شهدا در نظر گرفتیم. اگه اجازه بدید من به چند تا از برنامه‌های مهمی که تو این روزها برگزار میشه، ما گرد همایی تقریب مذاهب روحانیون رو روز گذشته داشتیم، همایش بین‌المللی مقاومت رو داشتیم با نخبگان سراسری جهان اسلام در هم دانشگاه آزادمون هم دانشگاه شهید باهنر، گرد همایی فرزندان شهدامون، گرد همایی نخبگان و دانش آموزا و دانشجویامون، گرد همایی بانوان رو امروز برگزار کردیم. فردا انشالله گرد همایی یاران حاج قاسم رو خواهیم داشت، همایش گردشگری مقاومت و انشالله اجلاسی پایانی ما در مصلی با رونمایی از سالار فرهنگی شهید سلیمانی در موزه دفاع مقدس. ما یک سری برنامه هم به واسطه این که در سیاست اصلی که ابتدا عرایزم خدمتون عرض کردم تمرکز زدایی که در استان ایجاد کردیم، برنامه های خیلی مهمی رو مخصوصا در شهرستان رابر که زادگاه شهید سلیمانی بوده همایش عشایر رو دیدیم، بحث مدافعان حرم و اجتماع فاطمیون در رفسنجان رو برنامه‌ریزی کردیم، یادواره شهید حاج قاسم در شهر بابک، سیرجان، بم و زرند رو داشتیم که الحمدلله برنامه با پیشبینی خیلی خوبی پیش رفته تا الان. یه نکته که شاید خیلی سوال میپرسن، حاج قاسم یک ویژگی منحصر به فردی که داشت، اونم خدمت رسانی به مردم و حوزه مردمداری ایشون در مکتبش و فضال رفتاریش بود. انصافا امسال تو برنامه این بودم خیلی پررنگ شده. ما روز گذشته یه چیز اولوش 25,000 بسته معیشتی توزیع شده، افتتاح پروژه محرومیت زدایی رو داشتیم، 400 مسکن مددجویی روستایی، 63 پروژه آبرسانی در زادگاهشون به عدد سن مبارک حاج قاسم، آزادی 63 زندانی غیر عمد، اعزام تیمای پزشکی طهر شهید رهنمون رو داشتیم، نظر خون رو داشتیم و توزیع 620 سری جهیزیه و کلنگزنی و افتتاح کارگاه های اشتغالزایی. اینها همه برنامه‌ای است که در هفته مقاومت با همت تمام مسئولین و مجموعه سپاه سارالله در رأس اونها سردار معروفی بزرگوار که خودشون از یادگاران و همراهان حاج قاسم عزیز هست برنامه‌ریزی شده. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، انقدر جامع و مفصل توضیح دادید که دیگه جایی برای هیچ حرف و صحبتی باقی نمون. خیلی متشکرم آقای دکتر جلالی عزیز.
در خدمت شما هستم.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. زنده باشید. متشکرم. در خصوص آخرین برنامه‌ها و جزئیات مراسم دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رحمان جلالی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان. سوال پیامکی امروز ما این بود که به نظر شما برای ثبات در بازار خودرو کدام روش جواب می‌دهد؟ گزینه 1 دخالت نکردن دولت در قیمت‌ها، گزینه 2 رقابتی کردن بازار و ورود خودروهای خارجی. عدد گزینه مد نظرتون رو به 30,035 ارسال کنید. صفر 921 چهار رقم آخر 9109 گفتن بهترین کار برای سر و سامان دادن به بازار تحت سلطه مافیای انحصار خودرو استفاده از تجربه موفق دنیاست و اون آزاد گذاشتن واردات انواع و اقسام خودرو بدون تعرفه است. این هم یک راهکاری که یکی از شنونده‌هامون مطرح کردن. 918 چهار رقم آخر 4521 گفتن گزینه 2 واردات آزاد بشه، اون موقع شرایط بهتر میشه. نظر ایشون هم این بوده. 0913 4 رقم آخر 1259 هم گفتن گزینه 2. 937 4 رقم آخر 9626 هم گذاشتن گفتن گزینه 2 درسته. و 0914 4 رقم آخر 0394 گفتن مجلس کمیسیون صنایع باید به این بازار خطرناک از قبل طراحی شده ورود پیدا بکنند و این چرخه رو متوقف بکنند و باید به طور هدفمند قیمت گذاری بشه خود رو. متشکرم از شما. شما هم بفرمایید که فکر میکنید که برای ثبات در بازار خود رو کدوم روش جواب میده. گزینه 1 دخالت نکردن دولت در قیمت ها و گزینه 2 رقابتی کردن بازار و ورود خودروهای خارجی. عدد گزینه مد نظرتون رو به 30,035 برامون ارسال بکنید. تا آخر برنامه امروز فرصت دارید، منتظر پیامکاتون هستیم. اما امروز با توجه به این که مهمان ویژه‌ای داریم در برنامه رویداد، قرار هست که همه اقدامات و برنامه‌ریزی هایی که در کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی و همچنین برنامه های پیش رو برای بررسی لایحه بودجه سال 1401 در کمیسیون تلفیق در حال وقوع هست رو از زبان جناب آقای دکتر محمد رضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بشنویم. آقای دکتر میرتاج‌الدینی سلام به شما، روز شما بخیر.
علیکم السلام جناب آقای حبیبی، خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم. من عبیری هستم آقای میرتاج‌الدینی.
آقای عبیری. حبیبی
بر. زنده باشید آقای دکتر میرتاج دینی، بفرمایید که الان موضوع بررسی لایحه بودجه در چه مرحله ای و چقدر پیشرفت داشته و فکر میکنید کی بررسی لایحه بودجه به اتمام برسه که بتونه در صحن علنی مطرح بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن سلام مجدد جناب آقای عبیری خدمت شما و همه شنوندگان ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و همطور سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رو هم تسلیت عرض میکنم خدمت همه شنوندگان، انشاءالله که رهرو این شهیدان باشیم. من در خصوص بودجه نکاتی رو عرض میکنم، سوال شما رو هم جواب میدم، اون گزینه های شما رو هم اگه وقت شد جوابی هم به اون گزینه هایی که داشتید
بسیار متشکرم
به اونا میدم به عنوان شهر وقت.
بسیار متشکرم.
از کنم بودجه رو کلیاتش رو در تلفیق شروع کرده ایم و امروز بحثای جدی در واقع با حضور رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر نفت، اون شخصای کلان بودجه گفتگو شد. بعد از دو سه جلسه بررسی کلیات فردا یا چهارشنبه درباره کلیات در تلفیق رای گیری خواهد شد و در هفته آینده یک شنبه در صحن مجلس کلیات بودجه بررسیش آغاز میشه و بعد از چند روز بررسی در صحن و رأی‌گیری درباره کلیات مجدداً برمیگرده به تلفیق و وارد جزئیات میشه. امسال با توجه به تغییر آیین‌نامه‌ای که در صحن مجلس داشتیم، بررسی بودجه دو شوری شده، ابتدا کلیات هم در تلفیق و سپس در صحن مجلس بررسی و بعد از تصویب وارد جزئیات میشیم. اگه کلیات در صحن تصویب نشود، به دولت مسترد میشه لایحه تا اصلاحات لازم انجام بده، مجددا به مجلس برگردانه. در بررسی کلیات بودجه ما نسبت بودجه با شاخص‌های کلان اقتصاد رو بیشتر مد توجه قرار داده ایم و اینها رو بررسی میکنیم، از جمله اینکه در رویکرد کلان بودجه چطور بودجه رو بستن، آیا باز ردیف محوری و بودجه محوریه یا برنامه ها محور اصلی برای بودجه قرار گرفته.
بله.
و آنچرا که سازمان برنامه بودجه توضیح میداد گفتن ما محور رو برنامه قرار دادیم، یعنی بودجه رو برنامه محوری بسته ایم، یعنی هر کدوم از دستگاه ها برنامه خودشون رو که ارائه کردن باید در مقابل اون برنامه ها پاسخگو باشن. مثلا جهاد کشاورزی هم رشد اقتصادی بخش در بخش کشاورزی رو که عهده‌دار شده چه مقدار به اون رسیده، یا اصلاح الگوی کشت در کشور رو چه مقدار بهش رسیده و باید در مقابل اون بودجه بگیره و همطور در موضوعات سایر دستگاه ها. از جمله شاخص ها بودجه چه مقدار مقابل تورم کنترل کننده است، آیا بودجه ضد تورمه یا تورم زاست. آنچه که توضیح می دادن بودجه رو ضد تورم بستن.
بله.
اگر این موارد رو رعایت کنن، کنترل حجم نقدینگی و پای پولی کشور، اوراق مالی که منتشر میشه، استقراض از بانک مرکزی، در سال گذشته ما 132 همت بود اوراق.
بله.
مالی 132 هزار میلیارد تومان، امسال اینو یک سوم کاهش دادن، 80 هزار میلیارد 80 همت در نظر گرفتن، البته رقمی در حدود 170 همت هم باز پرداخت اوراق مالی سالهای گذشته رو دارن. از جمله مواردی که در کنترل تورم بسیار مؤثر، کنترل عملکرد بانک هاست.
بله.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی از عوامل اصلی تورمه یا ایجاد حجم نقدینگیه. در سال گذشته به صورت گلوبال در بودجه برای بانک ها اجازه می دادن که هر کدوم در هر بخشی چه مقدار تسهیلات بدن.
بله.
و این چه بسا باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور می شد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رو بیشتر میکرد. امسال این رو در بودجه نیاوردن و گفتن که شورای عالی پول سهم هر کدوم از بانک‌ها رو در طول سال با توجه به شرایط اقتصادی مشخص خواهد کرد.
بله.
مطلب دیگه در کنترل تورم، ما خب یه منابعی در بودجه تعریف میکنه و یه مصارفی. منابع امسال 1372 هزار میلیارد تومانه، همین مقدارم مصارف البته بودجه عمومیه دولت، ولی بودجه کل کشور رقم 360 همت 360 هزار میلیارد تومان 3631 هزار میلیارد تومان. خب از این 2200 هزار میلیارد تومان برای شرکت های دولتی، 1372 برای بودجه عمومیه.
بله.
خب اگر این مقدار منابع حاصل نشود جناب آقای عبیری، باید چیکار کنن؟ خب یا اوراق منتشر میکنن یا استقراض از بانک مرکزی. همه اینها تورم زاست.
همین تجربه سالهای متوالی هم نشون داده که غیر از تورم اثر مثبت دیگری نداشته.
بله همینه. کاری که دولت انجام داده این است که کسری تراز عملیات بودجه رو یه مدار بهبود داده. یعنی ما 460 همت سال گذشته کسری تراز داشتیم، سال جاری منظوری 1400.
بله.
امسال این رو به 301 همت کاهش دادن. این در حدود 30% 35% بهبود کسری تراز عملیاتی. به عبارت دیگر منابع پایدار رو بیشتر کردن، مصارف رو 5% رشد دادن.
بله.
و اینم نقطه مثبتی میتونه باشه اگه در عمل تحقق پیدا کنه. رشد اقتصادی رو 8% در نظر گرفتن که تولید و اشتغال اینجا معنا پیدا میکنه که رقمی در حدود 3600 همت سرمایه گذاری لازمه تا 4.5% رشد اقتصادی حاصل بشه.
بله.
و 3.5% هم بهره‌وری رو باید ارتقا بدن.
بله.
من فرصت دارم توضیح بدم؟
بله. 30 ثانیه دیگه زمان داری.
بله. یکی از نکاتی که قابل توجه ثبات اقتصادیه. اینا تلاش کردن که ثبات اقتصادی رو بیشتر تقویت کنن. به عبارت دیگه ما در سالهای گذشته شاخص ها عمده، نرخ شاخص ها منفی و کاهنده بوده. رشد اقتصادی، سرمایه رشد نرخ سرمایه گذاری، نرخ بهره‌وری.
بله.
اگر اینها رو بتونیم در سال آینده مثبت کنیم، سیر مثبت داشته باشن، این ثبات اقتصادی که بهترین علامت برای فعالان اقتصادیه که بیان سرمایه گذاری کنن خواهد داشت. یه نکته هم آقای عبیری بگم، امسال توضیحاتی وزیر نفت داشت برای بودجه سال 1401، 1,200,000 بشکه فروش نفت رو روزانه مبنا قرار دادن و 60 دلار هم قیمت اون رو در نظر گرفتن. با توجه به پیشبینی های مختلفی که در جهان بازار نفت در جهان میشه، بین 62 تا 68 دلار پیش بینی کردن نفت رو در سال 2022 و با توجه به اینا میانگین در واقع 63 دلار میشه.
بله.
و 60 دلار تقریبا منطقی به نظر میرسه.
اختلاف 3 دلاری خیلی اختلاف
بله زیادی نیست.
بله. 60
دلار یعنی پایین تر از میانگین هم در نظر گرفتن، این هم نقطه خوبیه.
متشکرم از شما.
حالا در مورد سوال شما چی؟
اینم اگه خیلی کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم.
برای مدیریت صنعت خودرو در کشور، حتما صنعت خودرو باید رقابتی بشه و واردات خودرو به صورت مدیریت شده با دو شرط، مدیریت شده یعنی هم تعرفه باید داشته باشه و هم با عرض منشأ خارجی، شرکت های ایرانیان مقیم خارج اجازه بدن براشون خودرو وارد کنن با تعرفه ای که براشون تعریف میشه. و ما در بودجه هم پیشنهادهایی در این رابطه داریم، حداقل 20,000 خودرو را اگه اجازه بدم وارداتش رو با تعرفه مناسب قیمت خودروها.
بله.
میتونه درآمدی هم برای کشور داشته باشه، رقمی در حدود 50 هزار میلیارد تومان، که این 50,000 رو میتونن برای توسعه خط ریل کشور که ما 11,000 کیلومتر نیاز داریم و بودجش هم نداریم به کار بگیرن، که هم رو نقل عمومی خوب میشه و هم خط ریل هم توسعه پیدا میکنه.
بسیار متشکرم از شما دکتر میرتجدینی، براتون آرزوی توفیق دارم، روز بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا
زنده باشید، متشکرم. گزارش آقای دکتر محمد رضا میرتاجدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و عضو کمیسیون تلفیق رو از بررسی لایحه بودجه 1401 شنیدیم. روز شما بخیر باشه. بفرمایید که برای ثبات در بازار خودرو کدوم روش جواب میده؟ گزینه 1 دخالت نکردن دولت در قیمتها و گزینه 2 رقابتی کردن بازار و ورود خودروهای خارجی. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاهمونه. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه نصب داشته باشید، ما رو ببینید و بشنوید. اما بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز و در خصوص حل بحران‌های منطقه‌ای با تعامل سازنده ایران و کشورهای منطقه می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای قادری سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای قادری، چرا تعامل سازنده با کشورهای منطقه برای حل مسائل منطقه ضروری به نظر میرسه؟
ببینید، نکته حائز اهمیت در این خصوص این هست که به هر حال جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته به دلایل متعدد متاسفانه نگاه هم‌افزا و در واقع مبتنی بر یک مناسبات گسترده با همسایگان خودش نداشته و ما از این نقطه نظر متضرر شدیم در فرایندهای به ویژه اقتصادی و تجاری در بین همسایگان خودمون. از طرفی خب تحولات بین المللی به نوعی به ما داره این فضا رو نشون میده که فارغ از در واقع چرخه همسایگان اگر بخوایم ما ورود بکنیم، معمولا با دستاندازهایی روبرو میشیم که طی سالهای گذشته به وضوح اونها رو مشاهده کردیم. یعنی دخالتهایی که کشورهای غربی و دشمنان ما انجام میدن عملا این فضا رو از دست ما خارج میکنن. بنابراین در دسترس ترین و سهل الوصول ترین فضایی که برای کشور امکان داره برای گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی خودش به ویژه کشورهای همسایه هستن.
و نکته مهمی که این روزها بسیار داره نقش آفرینی میکنه در روابط بین کشورها موضوع رسانه هاست. نقش رسانه های دشمن در ایجاد یک اختلال در روابط بین کشورهای منطقه چگونه ارزیابی میشه؟
ببینید، طبیعتاً رسانه ها به عنوان پیوست سیاست ها و راهبرد های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران داره عمل میکنه. یعنی اونها به خودی خود در واقع تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیستن، اونها مجری سیاست ها و راهبرد هایی هستن که در واقع بستر رو فراهم میکنن برای نشستن اون سیاست ها و اثرگذاری اون سیاست ها. ما در موضوع روابط ایران با همسایگان خودمون به وضوح این رو مشاهده میکنیم. از موضوعاتی که در رابطه با ایران و عراق بارها و بارها اتفاق افتاده، در رابطه با ایران و افغانستان، در رابطه با ایران و آذربایجان، یعنی کشورهایی که هم به لحاظ تمدنی، هم به لحاظ مذهبی و هم به لحاظ در واقع فرهنگ زیستی در واقع مناسبات و گرایش‌های زیادی بین دو ملت وجود داره، و کشورهای دیگه در همسایگی ما که به هر حال هر کدوم به یک بهانه‌ای این رسانه‌ها سعی می‌کنن این فضای انشقاق رو تشدید بکنن. بارها بارها ما این رو مشاهده کردیم. نکته از اهمیت در این خصوص این هست که فضای رسانه‌های داخلی باید به شدت نسبت به این موضوع مردم رو واکسینه بکنه، که وقتی مثلا یک شبکه خارجی، یک رسانه معاند به دروغ در مورد مثلا یک رفتار که در هر گوشه دنیا ممکن اتفاق بیفته، در مورد یک تبعه همسایه مثلا در داخل کشور نشون